ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ با ادای سوگند رئیس جمهور آمریکا شد. هیئت دولت در ایران روز شنبه را در پی وقوع آتش سوزی پلاسکو عزای عمومی اعلام کرد. و رئیس اورژانس ایران از افزایش آمار مصدومان پلاسکو خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور آمریکا با ادای سوگند رسما قدرت را در این کشور به دست گرفت. مایک پنس معاون دولت دونالد ترامپ هم دقایقی پیش از او ادای سوگند کرده بود.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear.
آقای ترامپ در سخنان پس از تحلیف اعلام کرد از امروز قدرت از واشنگتن دی سی به مردم آمریکا منتقل می شود و از امروز آمریکایی ها دوباره بر سرنوشت خودشان حاکم می شوند. دونالد ترامپ همچنین با انتقاد از عملکرد سیاستمداران دیگر گفت از کشورهای دیگر حفاظت کردیم، آنها را ثروتمند کردیم در حالی که کشور خودمان آسیب دید.
We've made other countries rich.
آقای ترامپ تاکید کرد زمان عمل و اقدام رسیده و گفت آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن شعار او خواهد بود. در ایران هیئت دولت در پی وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران روز شنبه دوم بهمن ماه را عزای عمومی اعلام کرد. گزارش رویا ملکی را در این زمینه بشنویم.
یک روز پس از آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو که به فرو ریختن آن انجامید، هنوز آمار مشخصی از کسانی که زیر آوار مانده‌اند در دست نیست. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی می‌گوید وضعیت زیر آوار بحرانی است و تقریباً نمی‌توان انتظار زنده ماندن کسی را داشت. گرچه هنوز از تعداد کشته شدگان آماری در دست نیست، هیئت دولت شنبه را عزای عمومی اعلام کرد. تاکنون تنها مرگ یک آتش‌نشان بر اثر شدت سوختگی تایید شده است. یکی از آتش‌نشانانی که در محل حادثه حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید تاکنون جسد هیچ کسی از زیر آوار خارج نشده است.
من حقیقت سر حادثه هم آتشانی که دارن مطلب شروع میکنن، متاسفانه چون ساز فلزیه خیلی کار سخت شده، احتمالا حداقل 3-4 روزی کار داره. متاسفانه هنوز هیچ پیکری پیدا نشده، اونقدر حجم آواز زیاده، هنوز در حال آواز برگزاری و یک پیکری نرسیده. بازم متاسفانه که بچه که دیروز همون اوایل کار به بیمارستان منتقل شد، بچه ما وقتی شنیدن که تی پی ها جواب نداد و بیمارستان فوت کرده، یعنی در واقع شهید شده، بچه ها کل اینجا هر چیزی حمله برام می‌کردن و به خاطر اینکه زندگیشون از دست دادن بهشون گزار رو گریه می‌کردن. فقط از خدا می‌خوام که حداقل چند تاشون رو زنده بتون در بیارین که دیگه که تجربه به شما بشه. من غم خیلی سنگینه. فقط دعا کنید واسم.
آواربرداری ها هنوز ادامه دارد، اما به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی هنوز مجموعه ای از آتش‌های نهفته وجود دارد. بنا به گزارش روابط عمومی اورژانس تهران، آخرین آمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی و حریق ساختمان پلاسکو 114 نفر اعلام شد. یک آتش‌نشان حاضر در محل حادثه در گفتگو با رادیو فردا میگوید چون میدانیم دوستانمان زیر آوار هستند، با چشم گریان اما با تمام وجود کار میکنیم.
هوا فوق العاده سرد میشه، هرچه شب نزدیک میشیم، ولی آتشنشان با تمام وجودشون دارن کار میکنن. با اینکه همشون قیافه‌هاشون رو نگاه میکنی، همه غم خیلی سنگین صورتشون هست، دارن اشک میریزن، خیلیاشون بخاطر دوستاشون زیرن، میدونم که اون زیرن، با تمام وجودشون دارن کار میکنن، چون که خودم کمک کنه میتونن حداقل چند تا از این بچه سالم بیاد روحیه واسه بچه‌ها ما بشه. واقعا الان یه حالو یه جو فوق العاده سنگینی هست اینجا، همه دارن با خود کار میکنن، ولی
با گذشت دو روز از حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران، هنوز تلاش برای آواربرداری و خارج کردن مصدومان و یا افراد کشته شده ادامه دارد. ساعتی پس از تبدیل شدن این آتش سوزی به یک بحران بزرگ در پایتخت، هشتگ قالیباف استعفا در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. در همین حال پروانه مافی نماینده تهران در مجلس میگوید ساکنان ساختمان پلاسکو بارها گزارش داده بودند این ساختمان در حال ریزش است، اما به گفته او شهرداری به این هشدارها هیچ توجهی نکرده است. به گزارش سایت اینترنتی خانه ملت وابسته به مجلس، پروانه مافی اعلام کرده وقوع چنین حادثه‌ای قابل پیش بینی بوده و ساختمان پلاسکو با بیش از 55 سال عمر باید تخلیه و تخریب میشد. فاطمه زلقت نماینده تهران در مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا سال برخورد با متخلفین احتمالی این حادثه شده است. در خبر دیگر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی علی اکبر ولایتی را به سمت رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب کرد. در این حکم گفته شده است که به دلیل سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد چگونگی انتخاب رئیس هیئت مؤسس آقای ولایتی به این سمت منصوب شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی از زمان تأسیس دانشگاه آزاد در سال 61 رئیس هیئت امنا و مؤسس این دانشگاه بود. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد است. بیش از 1,600,000 دانشجو در دانشگاه آزاد در شهرهای مختلف ایران به تحصیل مشغول هستند. همراه رادیو فردا باشید و باز هم درباره مراسم تحلیف دونالد ترامپ در آمریکا بشنوید.
شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. درباره مراسم تحلیف 45 رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو بیان بکنید. 2042-02-21-12-21-12. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
روز جمعه 20 ژانویه 2017 برابر با اول بهمن 95 آغاز ریاست جمهوری آقای پرزیدنت ترامپ و شروع فروپاشی حکومت‌های جبار حامی تروریست در دنیا می باشه. به هموطنان گرامی ایران تهنیت می گویم. روزهای بسیار خوبی در انتظار مردم ستم دیده مردم ایران هست.
می خواستم این روزی که آقای اوباما پرزیدنت آمریکا دیگه نیست شاید جای تشکر داشته باشه که توی 8 سالی که ایشون عنوان پرزیدنت آمریکا سر کار بود، شاید اگر کس دیگه جای ایشون سر کار بود، ایران الان توی شرایط خیلی خیلی بدتری از این که الان هست قرار داشت. توی جنگ و خون و خونریزی درگیر بود. جای تشکر داره. خواستم فقط ازش تشکر کنم. امیدوارم که آینده ایران توی این 4 سال آینده تو همین شرایطی که هست بمونه و تو این شرایط ناجوری که میتونست دوره آقای اوباما قرار بگیره که ایشون جلوشو گرفت درگیر نشه.
من فکر کردم که ضعیف‌ترین رئیس جمهوری که در طول این نیم قرن اخیر بر آمریکا حکومت کرده باراک اوباما بوده. حقیقتا هم اینجوریه.
هیچ کس نمیتواند که پرزیدنت اوباما را در هیچ وجهی در دوران ریاست جمهوریش محکوم کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جمع ما مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنین جامعه شناس در آمریکا به ما پیوسته، همچنین آقای جلیل روشندر استاد علوم سیاسی در آمریکا. خیلی ممنون از هر دو مهمان عزیز. آقای روشندر ممنون که با ما هستید. شما نظرتون به صورت کلی در ابتدا درباره این سخنرانی چی هست؟
بله، سخنرانی آقای ترامپ همونطور که پیشبینی میشد تا حد زیادی تکرار و در واقع با تبدیل حرفهای مبارزات انتخاباتی به فرمولهایی که میتونه منتهی بشه به سیاستگذاری بود، ولی به طور یقین صحبتیشون ابتدا به ساکن خیلی تهییج کننده احساسات عامه مردم بود و به دنبال اون، به خصوص اون چیزی که مردم خیلی نسبت بهش حساسیت دارن و اینکه قدرت واشنگتن و قدرت دولت در واشنگتن بیش از حد گسترش پیدا کرده و حالا انتقال قدرت از دولت به دولت نیست، از حزب به حزب نیست، بلکه انتقال دولت از واشنگتن به مردم هست. و این نکته بود که در واقع در رابطه با ماهیت دولت از این به بعد ایشون مطرح کرد، ولی باید ببینیم که در عمل چگونه این انتقال قدرت از دولت به مردم پیاده خواهد شد. مانند گذشته‌های تاریخی ایشون به ایجاد زیربناهای اقتصادی، مواصلاتی، جاده‌ها راه ها و غیره صحبت کرد و ما میدونیم که مثلا همین زمینه بود که ایالات متحده رو تبدیل کرد به یک قدرت بزرگ قبل از شروع جنگ اول جهانی و در فاصله بین دو جنگ، یعنی بعد از اینکه آمریکا موفق شد این زیرساخت‌های مقتدرانه رو در داخل آمریکا ایجاد بکنه و همزمان با آن ارتش خودش رو تقویت کرد، آمریکا تبدیل شد به یک قدرت بزرگ جهانی و در جنگ دوم جهانی این قدرت رو مشاهده کردیم. بنابراین فرمول آقای ترامپ در این زمینه خیلی داره الگو برداری میکنه از یک گذشته ای که هنوز بعضی ها اون رو بیاد دارن. اما در سخنان ایشون به طور مشخص مقولات مختلفی دیده میشد، از جمله این که تراز بازرگانی آمریکا با کشورهای بدون این که نام ببره، با کشورهای خارجی مثل چین، مثل اروپا، مثل کشورهای مثلا اون سوی آتلانتیک به حدیست که برای اونها سودمندتره تا برای آمریکا و بنابراین هدف ایشون این هستش که این رابطه رو برگردونه به نفع آمریکا بکنه. در کنار اون برای
آقای روشنده به شما ما برخواهیم گشت درباره موضوعات صحبت خواهیم کرد. یک بار دیگر من تکرار بکنم، آقای دونالد ترامپ در ابتدای سخنرانی خودش بعد از تشکر از اوباما و میشل اوباما گفت که مراسم امروز بسیار شاخصه، چرا که در اون قدرت از واشنگتن به مردم آمریکا منتقل میشه. آقای ترامپ از اقلیت حاکم در واشنگتن انتقاد کرد و گفت سیستم آمریکا خودش رو محافظت کرد نه مردم آمریکا. همچنین آقای ترامپ گفت که این لحظه است که به مردم آمریکا تعلق داره. آقای محمدی ممنون که با ما هستید.
خیلی ممنون که من رو به برنامه خودتون دعوت کردید. سخنرانی ایشون کاملا همجهت بود با وعده‌های دوران انتخابات. در سه محور میشه صحبت‌های ایشون رو جمع‌بندی کرد. محور اول تقدم امریکا و منافع ملی امریکا بود در برابر دیدگاه‌های جهانگرایانه که از این جهت یک دوره تازه‌ای به نظر من در سیاست خارجی امریکا بالاخص باز خواهد شد. محور دوم بحث ایشون بود در باب عدم مداخله جویی در برابر دیدگاه‌هایی که قبلاً یا سیاست‌هایی که قبلاً مبتنی بود بر دولت‌سازی و ملت‌سازی بالاخص در دوران آقای بوش. آقای ترامپ معتقد هست که باید به منافع ملی دیگر کشورها احترام گذاشت، در عین اینکه امریکا باید منافع و امنیت ملی خودش رو پیش ببره بدون مداخله جویی در امور دیگر کشورها. و محور سوم هم وعده اشتغال و رفاه و پیشرفت بود به اقشار فراموش شده، بالاخص طبقه کارگری که میلیون ها تن از اونها در طی دو دهه گذشته مشاغل خودشون رو از دست دادن و اینها پایگاه اجتماعی آقای ترامپ بودن، عمدتا در مناطق غیر شهری، در مناطق دورافتاده که بسیار نقش جدی داشتن در اینکه آقای ترامپ به قدرت برسه. نکته اصلی که اینجا وجود داشت انتقادات آقای ترامپ نسبت به واشنگتن، نسبت به سیاستمداران، نسبت به انتقاداتی که ایشون در دوره کارزارهای انتخاباتی مطرح میکرد بسیار ملایم‌تر بود. اون لبه های تیزش بسیار در واقع به نظر من کاهش پیدا کرده بود و تلاش ایشون این بود که بتواند در آینده با همکاران خودش در حزب دموکرات کار کنه.
آقای محمدی، آقای روشنده همچنان روی خط ارتباطی ما باقی بمونید. شنوندگان رادیو فردا دارن پوشش خبری و زنده ما رو درباره یه مراسم تحلیف 45مین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میشنون. هانا،
در همین فاصله اتفاقاتی هم میفته، از جمله مثلا در فضای آنلاین وبسایت کاخ سفید همکنون عکس دونالد ترامپ و معاونش مایکل پنس رو گذاشته و حال اونها رو به رسمیت میشناسه. شناسه پوتوس که برای رئیس جمهور آمریکاست، مخفف رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در فضای توییتر شناخته میشه، هم اکنون تغییر کرد و عکسش تغییر کرد از باراک اوباما به دونالد ترامپ. در نتیجه این انتقال قدرت یک به یک و پله به پله در این ساعت ها انجام میشه.
خانه در پایان ماه اکتبر بود که دونالد ترامپ به فاصله کوتاهی از این که انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا یک برنامه رو ارائه داد به نام پیماننامه ترامپ با رای دهندگان آمریکایی. او در این برنامه اهداف خودش رو برای 100 روز آینده و هدایت دولتش مشخص کرد. این که در این پیماننامه اومده بود که به فساد پایان خواهد داد در نهادهای تصمیم‌گیر دولتی و همچنین برنامه‌هایی برای کارگران خواهد داشت، پیمان‌های بین‌المللی، تجارت.
به نوعی در این سخنرانی هم نمونه‌ها شد.
دقیقاً، یعنی به نوعی فشرده اون پیمان‌نامه‌ای بود که برای 100 روز آینده‌اش ایشون ارائه داده بود که فشرده‌ترش در این سخنرانی بود. آقای روشنده، شما چقدر با این صحبت من موافقید که بخشی از این سخنرانی چکیده‌ای بود از اون برنامه 100 روز آینده آقای ترامپ؟
من با این تحلیل شما موافق هستم. ایشون در واقع بدون اینکه به اون کلمات کلیدی که در دوران مبارزات انتخاباتی بعضن حساسیت برانگیزم شده بوده اشاره بکنه، لحاظ محتوایی و همون برنامه اشاره کرده و به اون پیمان نامه در واقع اشاره داره و مسائل مختلفی رو عجو. البته تنها موردی که میشه گفت نام برده مسئله تروریسم رادیکال اسلامی بود، ولی به جز اون در مورد مثلا ریفرم دولت، در مورد کارگران آمریکا و طبقه زحمتکش آمریکا، اینا همه بخشی از اون پیمان نامه است که در صحبت‌های ایشون خیلی کلی بهش پرداخته.
آقای روشندر، آقای ترامپ تو این سخنرانی اشاره داشت به اقلیت حاکم در واشنگتن، انتقاد کرد از اونها. در اون برنامه و پیمان نامه آقای ترامپ برای 100 روز آینده هم در ابتداش به همون اشاره شده و گفته بود که به طور مشخص به مسائل فدرال، رابیگری ها یا نمایندگی ها در کنگره میپردازه و گفته بود که دفعات نمایندگی رو محدود خواهد کرد یا دفعات نمایندگی برای اعضای کنگره رو. همچنین گفته بود که ارتش، نیروهای امنیتی و خدمات بهداشتی استخدام برای سازمانها و نهادهای فدرال رو متوقف میکنه. تا چه حد او امکان این کار براش وجود داره؟
در بخشی از این زمینه ها امکان کار وجود داره، مثلا محدود کردن تعداد دفعاتی که یک نماینده میتونه مجددن و مجددن انتخاب بشه، کاریست که عملی هست. ولی وقتی به کارهای تخصصی تر میرسیم، مثلا به مسئله دست دادن به ساختار ارتش، این مسئله بسیار حساسیست و کار کارشناسی بسیار زیادی میبره. مگر اینکه در جهت تقویت بیشتر ارتش بخواد گام برداره، بعید میرسی که در جهت معکوس بتونه گامی برداره و یا اصلا بخواد گام برداره. خصوص اون چه از صحبت ایشون برمیاد، این نیستش که به ساختار ارتش و یا نوع مثلا هزینه‌های ارتش کار داشته باشه، بلکه معتقد استش که ما ارتشی رو داریم که ارتش قوی است، اما به جای اینکه در خدمت منافع و امنیت ملی آمریکا باشه، امنیت سایر کشورها رو با هزینه مردم آمریکا تأمین میکنه. و این اون جاهایی است که ایشون امکان مانور داره. و مثلا از جمله حرفایی که در تا به حال زده شده که ناتو وقتی داره در سایر کشورها کمک میکنه به امنیت سایر کشورها، بتونه در مقابل انتظار اینو داشته باشه که اعضای ناتو سهم عادلانه خودش رو از این خطر امنیتی بپردازه.
آقای روشنده، اجازه بدید نظر آقای محمدی رو هم در همین باره داشته باشیم. آقای محمدی، شما چه فکر میکنید درباره این ماجرا؟
ببینید، صحبت های آقای ترامپ نسبت به اون پیمان نامه کاملا تلطیف شده بود، چون در گذشته آقای ترامپ صحبت میکرد از اینکه واشنگتن یک مرداب هست و تلاش دولت آینده معطوف خواهد بود به پاکسازی این مرداب. اما در صحبتی که امروز ایشون مطرح کرد، بیشتر بر تقدم منافع یک گروه اقلیت در واشنگتن نسبت به منافع اکثریت مردم امریکا ایشون صحبت میکرد، کاملا تلطیف شده بود. در باب اینکه تا چه حد آقای ترامپ موفق خواهد شد برنامه‌هاش رو اجرا بکنه، به نظر من در طی 100 روز آینده آقای ترامپ با موانع جدی روبرو خواهد شد. یکی از موانع جدی کنگره هست. اینطور نیست که کنگره در همه موارد با آقای ترامپ همراهی کنه. مثلا همین موضوع محدود کردن ادوار نمایندگی موضوعی نیست که اعضای کنگره به راحتی زیر بارش برن. از قدرت ریاست جمهوری هم بسیار فراتر میره این موضوع. اما در برخی از موارد که اشتراک نظر وجود داره، مثلا لغو بیمه های بهداشت دوره آقای اوباما یا برخی از احکام حکومتی که آقای اوباما صادر کرده در طی 8 سال گذشته، اینها کارهایی است که به راحتی و به سادگی قابل انجام هست، چون اکثریت کنگره جمهوری خواه هستند، چه در مجلس نمایندگان و چه در سنا. اینها با برنامه های آقای ترامپ کاملا همراهی دارند. صد روز آینده به نظر من دوره واقع گرایی و واقع بینی برای آقای ترامپ خواهد بود. ایشون با موانعی مواجه خواهد شد. از اون طرف هم ظرفیت هایی وجود داره که طبعا آقای ترامپ ازش استفاده خواهد کرد.
همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا و همچنین مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا. آقای دونالد ترامپ در این سخنرانی که بعد از مراسم ادای سوگند انجام داد گفت که با تقویت ائتلاف‌های موجود و تشکیل ائتلاف‌های جدید تروریسم رادیکال اسلامی رو از صحنه جهان محو خواهیم کرد. آقای روشندل، آیا میشه پیش‌بینی کرد که موضع دولت آمریکا در قبال سوریه یا عراق تغییری ایجاد خواهد شد؟
با توجه به صحبت‌های قبلی آقای ترامپ که معتقد بود که در مورد اصلاح حکومت اسلامی و سوریه دولت اوباما اقدام مفیدی انجام نداده و یکی دو بار همشون اشاره کردن که روسیه در این مورد جلوتر بوده در مقایسه با آمریکا، بعید نیستش که یک نزدیکی های یا یک صورتبندی های جدیدی در جهت مبارزه با تروریسم و در جهت مبارزه با به اصطلاح رادیکالیسم اسلامی در منطقه تشکیل بشه و آمریکا هم جزی از اون باشه، به خصوص که حالا تا حدودی وضعیت سوریه تقریبا میشه گفت که به یک نوع سکوت نسبی رسیده و بدون این که ما بدونیم سرنوشتش چی میشه. بنابراین هیچ بعید نیست که ایالات متحده بخواد حتی از طریق نزدیکی به روسیه این نبرد با رادیکالیسم اسلامی رو در منطقه با گروه های تروریستی اسلامی ادامه بده و این کاملا امریست که هم شدنیه و هم ضرورت داره، وگرنه اون تروریسمی که در اونجا هسته مرکزیش به وجود آمده میتونه مجددا امنیت جهانی و امنیت اروپا و امنیت آمریکا رو تهدید بکنه.
متشکرم آقای روشندل. آقای محمدی، شما جامعه شناس هستید. آقای دونالد ترامپ از نظام آموزشی، درمانی و حتی بالا بودن نرخ جرایم در آمریکا انتقاد کرد. تا چه حد میراثی که از او به جا مونده امکان رفع اونها رو در آینده آقای ترامپ میتونه داشته باشه؟
ببینید، البته در برخی از سخنان آقای ترامپ دقت کافی در گزارش‌های مربوط به مسائل آموزش یا بهداشت یا جرائم دقت کافی به چشم نمی‌خوره. در برخی از زمینه‌ها جرائم افزایش پیدا کرده، ولی روندها در طی دو دهه گذشته هم در جوامع شهری هم در جوامع روستایی نشون میده که جرائم به طور کلی در ایالات متحده کاهش پیدا کرده. معمولا در باب بهداشت یا آموزش مواضع جمهوری خواه این هست که باید مسائل رو از دولت فدرال جدا کرد و به دست ایالات سپرد. از همین جهت من معتقد هستم که تقدم سیاست ها یا اولویت هایی که آقای ترامپ براش قائل هست مسائل اجتماعی مثل بهداشت یا آموزش نخواهد بود. در همین حدی که دولت فدرال به مسائل آموزشی کمک میکنه یا در حوزه بهداشت نقش داره، در همین حد احتمالاً همین وضعیت حفظ خواهد شد. اون جاهایی که برای آقای ترامپ تقدم داره مسئله اشتغال هست، که البته به طور غیر مستقیم اگر وضعیت اشتغال در کشور بهبود پیدا کنه برخی از مشاغل برگرده، که البته بسیاری معتقدند که اینها خوشبینانه هست. بسیاری از مشاغلی که از کشور رفته اینها باز نخواهد گشت. ولی اگر چنین بشه، اگر بازار اشتغال رونق پیدا کنه، طبعا این تأثیر خودش هم در کاهش بیشتر جرائم خواهد گذاشت، هم در وضعیت بهبود وضعیت جوامع محلی، هم در بهبود وضعیت آموزش، چون بخش قابل توجهی از منابع آموزشی توسط جوامع محلی در امریکا تأمین میشه، همش رو دولت فدرال یا حتی دولت ایالتی نمیپردازه، بخش قابل توجهش رو مردم با مالیاتی که بر روی مسکن هست میپردازن. اگر وضعیت اشتغال بهتر بشه، روی همه این زمینه ها تأثیر خواهد گذاشت. بلافاصله بعد از روی کار آمدن، یعنی بعد از انتخابات و مشخص شدن اینکه آقای ترامپ بر سر کار میاد، وضعیت خوشبینانه ای نسبت به آینده وجود داره. بازار اشتغال، بازار کار رو به بهبودی هست. اگر این همچنان تداوم پیدا کنه، طبعا تأثیرات خودش رو بر وضعیت اجتماعی هم خواهد گذاشت.
آقای روشندل، شنونده های ما شاید بیش از هر چیزی علاقمند باشن که ببینن سرنوشت برجام و توافق هسته‌ای چی میشه. درسته که در مراسم سخنرانی خب اشاره‌ای به اون نشده بود، اما در سخنرانی های قبل و پراکنده‌ای که آقای دونالد ترامپ انجام داده بود درباره این مسئله صحبت کرده بود. در دوران مبارزات انتخاباتی خودش برجام رو یکی از بدترین توافقهای تاریخ خونده بود، اما بعد از اون ما میبینیم نیکی هیلی نامزد پیشنهادی آقای ترامپ برای نمایندگی کشور در سازمان ملل گفتش که بهتر ما توافق اتمی ایران رو مورد بازبینی قرار بدیم تا اینکه از اون به طور یک جانبه کنار بکشیم. شما فکر میکنید که واقعا سرنوشت این توافق به کجا خواهد رسید؟ به ویژه من احساس میکنم مقامات جمهوری اسلامی ایران هم کمی با به قول معروف دست به عصا وارد این ماجرا شدن و خیلی موضع‌گیری های تندی رو هم نسبت به این ماجرا نداشتن تا الان.
اتفاقا این از اون مواردی است، آقای محمدی هم اشاره کردن، که برخی از سخنان آقای ترامپ نظر فردی ایشون هست به نظر واحد چین و به صلاح هیئت دولت نیست. در این مورد به خصوص که شما اشاره کردید، آقای تیلرسون وزیر امور خارجه، آقای مایک پومپئو رئیس CIA و آقای ماتیس وزیر دفاع هر کدوم نظراتی مخالف با شخص رئیس جمهور داشتن. حالا اولین مقامی که در وزارت در سازمان بین الملل در سازمان ملل هم در این مورد صحبت میکنه، میبینیم که این حرفی هم که از اونجا در میاد باز با نظر آقای ترامپ مغایرت داره و این خودش نشون میده که تصمیم گیری یک پروسه بسیار پیچیده و تکثرگرایانه است که با شعار انتخاباتی تفاوت میکنه. شما هفته پیش دیدید که مقامات بوئینگ با ایران مذاکره کردن، قراردادهای امضا کردن، بعد رفتن در داخل کنگره و خود بوئینگ اعلام کرد که ما با کنگره صحبت کردیم، به توافقای رسیدیم که به زودی اصلا این قرارداد فروش هواپیما با ایران روبراه میشه. اما روز بعد کنگره اعلام کرد که طرحی در دسترس دارن که کار بوئینگ رو مشکل‌تر میکنه برای فروش هواپیما به دلایل دیگری.
آقای روشندل،
اینا نشون میده که مسئله برجام به این سادگی ها نمیتونه حذف بشه و بلکه حواشی برجام، یعنی نقش منطقه ایران هستش که در چارچوب برجام پررنگ‌تر میشه و از این به بعد تحت ذره‌بین قرار
میگیره. متشکرم آقای روشنده. اگر اجازه بدید نظر آقای محمدی را هم در همین زمینه داشته باشیم. آقای محمدی، چقدر با نگاه آقای روشنده در این زمینه موافق هستید شما؟
من با ایشون موافق هستم، با افزودن این نکته که تمرکز دولت آقای ترامپ با توجه به اختلافاتی که وجود داره در کابینه، تمرکز دولت و تمرکز کنگره هر دو بر این خواهد بود که برنامه های دیگری رو برای فشار بر روی ایران پیشبینی بکنن. یکیش برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست که احتمالاً در شورای امنیت ایالات متحده اون رو تعقیب خواهد کرد، فشار بیشتری رو خواهد گذاشت بر برنامه موشکی جمهوری اسلامی. در کنگره هم تحریم هایی در نظر گرفته شده در طی یکی دو سال گذشته، برخیش هم تطبیق شده. اینها پیگیری خواهد شد، تحریم هایی که مستقیما به برجام مربوط نمیشه اما فشارهایی رو روی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت برای اینکه این دولت رو در مداخله جویی هایی که در منطقه داره خواهد زیادی مهار کنه.
متشکرم از شما آقای محمدی، جامعه شناس در آمریکا و همچنین جلیل روشندل، استاد علوم